سلام و وقت بخیر. 5:30 صبح با وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان صحی جهان WHO میگوید که هزاران کودک و خانواده افغان به دلیل کمبود ضروریات اولیه برای زنده ماندن تلاش میکنند. بخش افغانستانی این سازمان با ابراز این مطلب در توییت دیروز گفت که وضعیت نگران کننده است. در ادامه از شرکای WHO سپاسگزاری شده و گفته شده است که به فراهم آوری کمک های بشری حیاتی ادامه می دهند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. یک مقام طالبان در ولایت پروان از زخمی شدن 12 تن در رویدادهای جداگانه ترافیکی در این ولایت خبر می دهد. محمد کامران زید، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت پروان، شام دیروز در خبرنامه ارسالی به رادیو آزادی گفت 5 تن در شهر چاریکار مرکز این ولایت زمان زخمی شدند که یک موتر نو سراچه از مسیرش منحرف شد. به گفته وی در یک رویداد دیگر در چاریکار بر اثر تصادم یک اراده سه چرخه با یک موتر سراچه به شمول یک کودک 2 تن زخمی شدند. وی افزود که 5 تن دیگر به شمول یک زن و 2 کودک در نتیجه چپه شدن یک اراده سه چرخه در ولسوالی کوه صافی زخم برداشتند. در حالی که دیروز یک شنبه درگیری ها در اطراف ساختمان های حساس دولتی از جمله قصر ریاست جمهوری در شهر خرطوم پایتخت سودان گسترش یافت، کشورهای مختلف به بیرون کردن شهروندان خود از سودان ادامه دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بر اثر درگیری شدید بسیاری از ساکنان پایتخت گیر ماندند. درگیری در سودان بین اردو و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سری نوروز پیش آغاز شد و مسافران در میدان هوایی برلین پایتخت جرمنی امروز دوشنبه با مشکلات روبرو خواهند شد، زیرا تمام پروازها به دلیل اعتصاب کاری یک روزه کارکنان میدان هوایی لغو شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، میدان هوایی برلین اعلام کرده که تمام پروازها برای امروز لغو شده و پروازهای ورودی نیز بر اثر اعتصاب کاری که تا نیمه امشب ادامه خواهد داشت متاثر خواهند شد. یک سخنگوی این میدان هوایی گفته که 240 پرواز از میدان هوایی برلین برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده بود. این اعتصاب کاری با درخواست اتحادیه کارگری به هدف افزایش معاش کارگران صورت می‌گیرد. پنج و 33 دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. واکنش طالبان به اسناد فاش شده وزارت دفاع آمریکا در باره تهدید داعش در افغانستان.
نادرست از ما اون را رد میکنیم. افغانستان اکنون امن است، باد داره و داره یک حکومتی است که جلوی همه مفاسد و خودسری ها را گرفته. افغانستان برای هیچ کس تهدید نیست.
ویانا امروز میزبان نشست درباره افغانستان است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی گروه ضد طالبان یکی از شرکت کنندگان نشست است.
تمرکز بیشتر این کنفرانس روی تقویت اعتمادسازی در میان جیرانها و فعالان سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان خواهد بود.
و جوانان در افغانستان درباره محدودیت بر اصلاح مو و ریش چی میگویند؟
وقتی که ما بارشگاه میگم که مثلا ریشم فرانسوی بزنیم، موامر سایه بزنیم، میگم ما اجازه نداریم، باید همه یکسان باشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 4 ماه ثور سال 1402 خورشیدی و 24 ماه اپریل سال 2023 میلادی است. روزنامه واشنگتن پست بر اساس اسناد فاش شده وزارت دفاع طالبان روزنامه واشنگتن پست بر اساس اسناد فاش شده وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که داعش تلاش میکند تا حملات را از افغانستان علیه برخی کشورها برنامه ریزی کند. در این گزارش همچنان گفته شده که افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی به مرکز هماهنگی مهم برای داعش تبدیل شده است. طالبان در این باره واکنش نشان دادند. مقیم نایب بیشتر میگوید.
در این کنفرانس تا تعداد از اعضای پیشین مجلس نمایندگان و سنای افغانستان، دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران، مقام‌های اسبق و سیاستمداران اشتراک می‌کنند. مؤسسه تحقیقاتی اتریش نخستین کنفرانس در این مورد را از 15 تا 17 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی در ویانا برگزار کرده بود. این بار هم کنفرانس از 24 تا 26 ماه اپریل دوام خواهد کرد. احمد مسعود رهبر جبهه.
گزارش بود در باره نشست ویانا که امروز برگزار می شود. بیشتر در این باره تا لحظات دیگر برایتان می گوییم. اکنون می شنوید که روزنامه واشنگتن پست بر اساس اسناد فاش شده وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که داعش تلاش می کند تا حملاتی را از افغانستان علیه برخی کشورها برنامه ریزی کند. طالبان در این مورد واکنش نشان دادند که از مقیم نائب می شنویم.
حکومت طالبان گزارش نشر شده واشنگتن پست در مورد اسناد سری وزارت دفاع آمریکا پنتاگون را تکذیب کرده است. در این اطلاعات محرمانه وزارت دفاع آمریکا که روزنامه واشنگتن پست به آن دست یافته، گفته شده که افغانستان بار دیگر به مرکز طراحی حملات تروریستی بر کشورهای غربی مبدل شده است. در بخشی از اسناد محرمانه پنتاگون از افغانستان به عنوان مرکز مهم هماهنگی گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش برای طراحی حملات بر امریکا، اروپا و آسیا یاد شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که این اسناد محرمانه جعلی است و افغانستان تهدیدی برای کسی نیست.
ماده که به نام ماده محرم از طرف وزارت دفاع آمریکا ادعا شده و پخش شده، نادرست از ما اون را رد میکنیم. افغانستان اکنون امن است و باد داره و داره یک حکومتی است که جلوی همه مفاسد و خودسری ها را گرفته. افغانستان برای هیچ کس تهدید نیست. پالیسی امارت اسلامی افغانستان است که اجازه نمیده خاک افغانستان را امنیت کدام کشوری دیگر استفاده شود. این چنین راپورها و پخش آن خودش یک دسیسه است که علیه افغانستان شاید را اندازه می شود و بعضی از کشورها هنوز هم از عقده های خود نگذاشتن. ما خواهان نزی هستیم که تغییر پالیسی بتواند راه های ناکامی را که 20 سال نتیجه نداده باز نپیمایند و با افغانستان با تعامل مثبت رو بیاید.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، گروه داعش مسئولیت بسیاری از حملات پیچیده را بر عهده گرفته و طالبان هم چندین عملیات علیه این گروه را راه اندازی کردند. طالبان جنگجویان گروهی تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش را خوارج می خوانند. واشنگتن پست نوشته که این اسناد با مهر بسیار محرمانه مشخص شده است. در این اسناد گفته شده که داعش بر سر عملیات نابودسازی در بیرون از مرز افغانستان کار می کند. در اسنادی که روزنامه واشنگتن پست گزارش آن را نشر کرده، همچنان از جزئیات حملاتی که جلو آن گرفته شده نیز پرده برداشته است. در این اسناد آمده که گروه تندرو دولت اسلامی داعش قصد داشت که بازی‌های فوتبال جام جهانی قطر در تابستان پارسال کلیساها، سفارتخانه‌ها و مراکز تجارتی را هدف گیرد. بر اساس این اسناد محرم، وزارت دفاع آمریکا در ماه دسامبر سال 2022 میلادی درباره 9 حمله سازماندهی شده شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی داعش اطلاعات به دست آورده و در ماه فوریه از 15 حمله. واشنگتن پست میگوید که اداره بایدن به سوالات آنها در این باره پاسخ نداده است. در این گزارش آمده که بسیاری از تروریست ها در افغانستان نیز در حال توطئه علیه آمریکا هستند. در این اسناد محرمانه از فعالیت های شبکه القاعده در افغانستان چیز گفته نشده. در ضمن قماندان عمومی قوای مرکزی ایالات متحده سنتکام در 23 ماه مارچ امسال به کانگرس آمریکا گفت که با وجود درگیری های مداوم بین طالبان و جنگجویان داعش در افغانستان، آنها بین خود نزدیک شده تا جنگ را با بیرون از مرزهای افغانستان گسترش دهند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 5:40 دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. قرار است که نشست درباره افغانستان امروز در ویانا پایتخت اتریش با اشتراک دهاتن از سیاستمداران افغان و چهره های مخالف ضد طالبان و برخی افغان های دیگر برگزار شود. یک مؤسسه تحقیقاتی اتریش میزبان نشست است. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
در این کنفرانس تعدادی از اعضای پیشین مجلس نمایندگان و سنای افغانستان، دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران، مقام‌های اسبق و سیاستمداران اشتراک می‌کنند. مؤسسه تحقیقاتی اتریش نخستین کنفرانس در این مورد را از 15 تا 17 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی در ویانا برگزار کرده بود. این بار هم کنفرانس از 24 تا 26 ماه اپریل دوام خواهد کرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در این نشست شرکت می کند. هوشنگ ساهی یک عضو گروه رسانه‌ای این جبهه دیشب به رادیو آزادی گفت که در نشست اتریش در مورد چگونگی فشار بر طالبان و راه‌های خروج افغانستان از بحران کنونی بحث و تبادل نظر می‌شود.
تمرکز بیشتر این کنفرانس روی تقویت اعتمادسازی در میان جیران‌ها و فعالان سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان، ادامه و گسترش مقاومت برای آزادی افغانستان، افزایش فشار بر طالبان و حامیانان آنها و همچنان طرح برون رفت از بحران کنونی خواهد بود.
هرچند مخالفان طالبان میگویند که تا زمانی که طالبان زیر فشار شدید قرار نگیرند موازی خود را تغییر نخواهند داد، اما ناظران میگویند که مخالفان طالبان بین خود متحد نیستند. همزمان ولفگانگ پتریچ رئیس انستیتوت تحقیقاتی اتریش میگوید که بس روی خواستهای افغانها برای پایان دادن جنگ به معنای واقعی آن و برقراری صلح و آشتی از طریق ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان هدف کنفرانس می باشد. او افزود که تا زمان صلح در افغانستان تامین نمی شود که قانون اساسی عامی منافع همه گروه های قومی و مذهبی تشکیل نگردد و انتخابات عادلانه تحت نظارت بین المللی برگزار نشود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
5:43 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. یافته های یک بررسی جدید نشان میدهد که با افزایش گرمای کره زمین، یخچال های طبیعی جهان با سرعت بیشتر نسبت به قبل در حال آب شدن هستند و سطح آب اقیانوس ها نیز در حال افزایش است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
گزارش تحقیقاتی که اخیراً توسط اداره هواشناسی ملل متحد منتشر شده میگوید که دهه 1980 گرمترین سالهای ثبت شده بود و غلظت گازهای گلخانه‌ای مانند کربن دای اکساید نیز به سطح بی سابقه جدید رسیده است. یافته های این گزارش نشان می‌دهد که یخ‌های قطب جنوب به پایین‌ترین سطح خود رسیده و برخی از یخچال‌های قطب شمال نیز بسیار بیشتر از حد انتظار ذوب شدند. تحقیق کنندگان همچنین دریافتند که سطح آب بحرها به بلندترین اندازه خود رسیده. به این معنا که در میان سالهای 2013 و 2022 سطح آب بحر به گونه اوسط سالانه 5 میلیمتر بالا رفته که این مقدار بیش از دو برابر اندازه است که میان سالهای 1993 تا 2002 ثبت شده است. همچنین گفته شده که درجه گرمای بحرها نیز به علت انتشار گازهای گلخانه‌ای به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای امضا کننده معاهده اقلیم در سال 2015 در پاریس متحد شدند که اوسط گرمای زمین را کمتر از 2 درجه سانتیگراد، یعنی تا حد امکان 1.5 درجه سانتیگراد پایین‌تر نگه می‌دارند. اوسط افزایش گرمای زمین میان سال‌های 1850 تا 1900 به همین مقدار ثبت شده بود. ولی گزارش اخیر می گوید که درجه های ثبت شده گرمای زمین در سال 2022 نشان می دهد که حرارت زمین از 1.5 درجه سانتیگراد هم بالا رفته است. شماره از ساینسدانان در این اواخر تأثیر افزایش گرمای زمین بر قطب شمال را مطالعه کردند. آنها گفتند که اگر افزایش گرمای زمین به شکل کنونی ادامه یابد، قطب شمال چند دهه بعد یخبندان نخواهد بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. برخی انسان‌ها همیشه از کمخوابی شکایت می‌کنند، اما نمی‌دانند که حیوانات هم وجود دارد که در 24 ساعت صرف 2 ساعت آن هم نه به صورت پیهم بلکه در اوقات پراگنده می‌خوابند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
خواب در زندگی انسان‌ها و حیوانات دیگر بسیار اهمیت دارد. هرچند هدف این پدیده بیولوژیکی هنوز کاملاً روشن نیست، اما انسان‌ها و دیگر حیوانات در یک شبانه روز باید برای مدت بخوابند. ما انسان‌ها معمولاً یک ثلث زندگی خود را در خواب سپری می‌کنیم. اما یک تعداد حیوانات مانند فیلان آبی بحر شمال به مراتب کمتر می‌خوابند. بر اساس گزارش آژانس خبررسانی رویترز، تحقیق کنندگان در این اواخر عادت‌های غیر معمول خواب برخی انواع حیوانات را ثبت کردند. آنها دریافتند که فیل‌های آبی از اقیانوس آرام پیوسته 7 ماه سفر می‌کنند و روزانه صرف 2 ساعت می‌خوابند و برای حفاظت خود از حیوانات شکاری در هر دقیقه یک بار در عمق بحر فرو می‌روند. یگانه حیوان دیگری که چنین عادت کم‌خوابگی دارد فیل آفریقایی است.
بیشتر از خبر.
پیش از عید فطر آیا جوانان توانستند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان سر و ریششان را به دلخواه خود اصلاح کنند؟ در این باره گزارش داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. پیش از آن فرشته نگاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
روزنامه نیویورک پوست مطلب را در مورد تحرکات شاخی ولایت خراسان داعش در افغانستان نشر کرده. در آغاز مطلب می‌خوانیم که بر اساس ارزیابی مخفی وزارت دفاع آمریکا که اخیراً فاش شد، گروه دولت اسلامی معروف به داعش پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، از این کشور به عنوان پایگاه برای برنامه‌ریزی آرمانی علیه اهداف آمریکایی و اروپایی استفاده می‌کند. بر مبنای ارزیابی ایالات متحده، رهبران داعش در افغانستان درباره هماهنگی برای برنامه‌ریزی نو طرح تروریستی در دسامبر 2022 کار کرده بودند و تا ماه فوریه این رقم به 15 مورد افزایش یافت. در این گزارش محرمانه آمده که داعش در حال برنامه‌ریزی بر مدل برای عملیات خارجی است که به منابع بیرون از افغانستان، دستندرکاران در کشورهای مشخص و شبکه‌های تسهیل کننده متکی است. روزنامه نیویورک پوست در ادامه مطلب به اظهارات مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده اشاره کرده. وی در ماه مارچ به کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا گفت که شاخه ولایت خراسان داعش تحت حاکمیت طالبان در حال قوی شدن است. این مقام آمریکایی افزوده بود که در حمله داعش 13 نظامی آمریکایی و 10 افغان در جریان خروج نیروهای آمریکایی در اواخر ماه آگوست 2021 در بیرون میدان هوایی کابل کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که بر بنیاد ارزیابی افشا شده آمریکا، افغانستان به دنبال بیرون شدن نیروهای آمریکایی به مکان قابل توجه امانگی شاخی ولایت خراسان داعش مبدل شده است. در مطلب آمده که این گروه تروریستی در نظر دارد که در کنار اروپا عملات را در آسیا نیز ترحریزی کند. نویسنده این مطلب می گوید که اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و دیگران که اقدام اداره رئیس جمهور جو بایدن برای خروج از افغانستان را ارزیابی می کنند، ممکن از اسناد افشا شده به عنوان ابزار سیاسی کار بگیرند. مقام های طالبان داعش را در افغانستان تهدید تلقی نمی کنند و می گویند که این گروه را سرکوب کردند. اما داعش پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان مسئولیت چندین عمله مرگبار و سرخطساز را در این کشور پذیرفته است.
شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. پیش از این آیا جوانان توانستند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان سر و ریششان را به دلخواه خود اصلاح کنند؟ جواب بسیاری از جوانان در هرات در این مورد منفی است. بیشتر از شاپور صابر.
سلام دوست عزیز، خوبم؟ سلامت
هستم.
قربان شما. ببخشید مامان، بعد از چند وقت همی ریش خورد پروفسوری بزنید.
خالد 25 ساله با ریش و مویهای نسبتاً بلند به یک از سلمانی‌های شهر هرات آمده. اما سلمان از ترس معتصبین محلی امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ریش و مویهای او را آنطوری که می‌خواهد اصلاح نمی‌کند. خالد سال‌های قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را با بعد از بازگشتشان این گونه مقایسه می‌کند.
ما در گذشته که بودیم ریش خور فرانسایی میزدیم، موها خور سایه صفر میکردیم، ولی حالا به این دوره نمیتونیم، چون باید سر و صورت ما موها ما یکسان باشه، همه بلند باشه. فقط او دوره به این دوره خیلی فرق آمده، این دوره ما بدا قیتیم کمی، نمیتونیم استایل خور بزنیم. وقتی که ما بارشگاه میگم که مثلا ریش ما فرانسایی بزنیم، موها ما سایه بزنیم، میگم ما اجازه نداریم، باید همه یکسان باشه.
آرش یک جوان 29 ساله در شهر هرات، محدودیت های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در زمینه اصلاح موی سر و ریش را دخالت در زندگی شخصی مردم می داند.
اختیار امو موی خود نداریم، موی سر خود نداریم، ریش خود نداریم، یعنی روز به روز خیلی چیزا محدود میشه سر ما و این کارام خیلی آزاردهنده است و خیلی قابل تشویش است برای همه ما جوانا.
معتصبین طالبان روزانه بر سلمانی ها در شهر هرات نظارت می کنند و به سلمان ها دستور می دهند که از تراشیدن ریش و اصلاح موی سر جوانان به سبک خارجی اجتناب کنند. عزیزالرحمن مهاجر، رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات، در این باره می گوید:
نخست کوتاه کردن ریش و موی سر گناه دارد. اگر هم کوتاه می کنند، مانند استایل امریکایی ها، آلمانی ها و اروپایی ها نباشند.
خیر محمد، یک سلمان در شهر هرات، به رادیو آزادی می گوید که محدودیت های طالبان بر زندگی او تأثیر گذاشته.
مراجع کننده زیاده به حساب سفید کردن دوروبر و مدل های غربی. حالا خب حالا میگن که نزنین دیگه، دیگه نخ هم بند شده، ریشت افتادن هم بند شده، دیگه بعض محدودیت های زیادتر ارائه شده دیگه.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماه حوت سال 1400 هجری خورشیدی در فرمان به سلمانی ها دستور داد که از تراشیدن ریش و اصلاح موی جوانان به استایل های غربی خودداری کنند. این وزارت هشدار داده است که سرپیچی از این فرمان مجازات در پی دارد. طالبان پیش از بازگشتشان به قدرت در نزدیک به 2 سال قبل وعده کرده بودند که از رفتارهای معتدل کار خواهند گرفت، اما حال برخی از جوانان در هرات میگویند که این محدودیت‌های طالبان نشان می‌دهد که آنان چندان تغییر نکردند و در مسیر برگشت به دوره اول حاکمیتشان در سال‌های نیمه دوم دهه 90 میلادی هستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پنج و 54 دقیقه صبح وقت افغانستان شد، تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. شماری از خانواده ها در ولایت پروان میگویند که در چند ماه گذشته مجبور شدند که برای برآورده کردن نیازهای روزمره‌شان اغلب از دکانداران محلی قرض بگیرند. در یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد آمده که میزان قرضداری خانواده ها در افغانستان نسبت به سالهای اخیر نظام جمهوری مخلوع به مراتب افزایش یافته. در این گزارش با برخی از نان آوران خانواده هایی که در ولایت پروان زندگی میکنند صحبت شده.
ندا احمدی یک معلم صنف های ابتدایی و نانآور خانواده 7 نفری در ولایت پروان مجبور شده که در ماه رمضان از دکانداران محلی قرض بگیرد. او علتش را بر رادیو آزادی این گونه شرح می دهد.
از وقتی که مراد اسلامی آمده بر ما جنجال ها خیلی زیاد شده. ما معلمین ما شما خیلی کم است. معلمین خرج خانه می خرند. مصرف برق، مصرف کرای خانه، قیمت ها هم بالا شده. ما پوره کردن نمی تانیم.
ندا میگوید که در ماه رمضان زندگی برای او و خانوادهش دشوارتر شده است.
وقتی که میریم بازار ایران میمانیم ما زودتری پیسر چی بخریم. ماه پیش از خاطر ماه مبارک رمضان رفتم از دکاندار قرض گرفتم. قرض هم نمیتن دکاندارا. حال که به خاطر ماه مبارک رمضان نمیشد رفتم قرض گرفتم از دکاندار. حال ایران ماندیم که من این ماه شدگره بگیرم. من زودتر قرض دکاندارا بودم خرج خانه بخرم.
او با شوهر و پدر و مادر شوهرش در خانه کرایی زندگی میکند و ماهانه 3000 افغانی کرایه میدهد. ندا از آمدن عید فطر هم نگران است.
از یک طرف دیگه ای آمد عید است. من مصرف عید بگیرم. زودتر من چی کنم این پیسه کم. واقعا خیلی برام مشکل است. سرم زیاد فشار آورده.
سازمان ملل متحد در یک گزارش در آخر سالهای 1401 اعلام کرد که فقر و تنگ دستی سطح قرضداری خانواده ها را در افغانستان افزایش داده است. در این گزارش آمده که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9770 افغانی قرضدار بوده است. در حالی که به اساس گزارش در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60000 افغانی بوده است. عبدالرحمن 51 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موچیگری می کند.
مینمال 8000 تن معمول موچیگری قرضدار هستم. 8000 10000 از دکاندارایی که جنس بردیم دیگه قرضدار هستم. دیگه این مشکلات ها پیش میره دیگه بینیم قرض بازی. 12000 سالانه قرضدار میبریم از دکاندارا. مردم پسمان است. پریشان است.
عبدالرحمن نانآور یک خانواده 10 نفری است که روزانه 150 تا 300 افغانی عاید دارد. او میگوید که پس از سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به علت افزایش فقر و بیکاری نمیتواند که نیازهای ابتدایی خانواده اش را تا آخر ماه فراهم کند. افغانستان از سالهای سال بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بوده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از میزان کمک‌های خارجی به این کشور به طور چشمگیر کاسته شده است. سازمان ملل متحد با وصف تلاش برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان در یکی از گزارش‌های تازه‌اش گفته است که برخی از خانواده‌ها به علت سیر نگه داشتن فرزندانشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از نزدیکان و دوستانشان پول قرض می‌گیرند. برخی از خانواده ها در پروان مجبورند که برای خریداری مواد خوراکی مانند آرد، برنج، روغن و شکر از دکانداران نزدیک به خانهشان قرضدار شوند. یکی از نگرانی های مردم موضوع بازپرداخت قرضه ها است که اگر نتوانند به موقع بپردازند از اعتبارشان نزد دکانداران محلی کاسته می شود.
پیام ها و نظریات شما
امارت اسلامی مسجد و مسجد میگرده، هر کسی که زمین داره جریب 50 افغانی جمع‌آوری میکنه، کسی که یک اولی داره از هر خانه و اولی 30 افغانی. این از عشر زکات و صدقات مردم میگیرن، حالی از زمینداران میگیرن، مردم به تکلیف هست. چرا قم میشه از مسئولین اگر میشنون این موضوعات ها را جلوگیری کنن.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن. مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در این دکان ما نست کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردن سخت است. امیال کرای دکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، یک دفعه ورق دادن، بل دادن، گفتن که باید هر چیز زودتر تحویل بدیم. یک دو روز که تال خورد پیسه نبود که تحویل کنیم. آمدن دکان ما را مورلاک کردن، مجبور شدیم قرض کنیم.
مشکلات
به حدی است که یک دکاندار به هیچ وجه کار خود پیش بردن نمیتونه. از لحاظ مالیه بگیم ما سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون می و ضمن مالیه تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه و در غیر از یک کرای دکانش می باشه، برق می باشه، همسالش دیگه مصارفی که می داشته باشه.
پیام شما نظر شماست.
آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. ساعت 7:30 صبح امروز بس 25 دقیقه از رادیو آزادی پخش می شود. ساعت 9 صبح برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را به شما داریم. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در ادامه با همکارم باشید.